الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن قائم المحيط. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والزلة، هيهات من الزلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور تابت وتحرت، و انوف حمیت و نفوس ابیت من ان تؤثر طاعت اللعام علی مسار الکرام. این فراز از فرموده ابی عبدالله الحسین علیه السلام را که منابع شیعه و سنی بالاتفاق اون هم در منابع مشهور و معروف نقل کرده ام، حضرت وقتی مواجه با سپاه دشمن شدند برای بیداری و روشنگری و اتمام حجت این مطالب رو بیان فرمودند که فشرده و خلاصش این می شود، ترجمه کردیم و توضیح دادیم که اون حرامزاده فرزند حرامزاده مرا بین دو راه مخیر کرده، سر دو راهی قرار داده، یک را تن به ذلت دادن، خاری و پستی را پذیرفتن، دیگری کشته شدن و شمشیرها بر سر من آویخته بودن. ولی دور است از ما که بخوایم تن به ذلت بدیم برای چند روزه زندگی. با توجه به ادامش که توضیح عرض کردم، اما سوژه بحث ما چی بود با توجه به این فرموده حضرت در سه شب گذشته؟ این که انسان موجودی مختار است، بر مبنای اختیار سر دوراهی یا چند راهی قرار می گیرد. همیشه در زندگی ما انسان‌ها اینجوریست و افراد بر مبنای قدرت انتخاب و اختیارشون چه در مقام هدف با هم اختلاف داره. ممکنه یکی هدفش خدا باشه، یکی هدفش دنیا باشه، یکی هدفش ارزش‌های والای انسانی باشه، یکی هدفش تعلقات و وابستگی‌های مادی باشه. این در مرحله انتخاب هدف انسان‌ها با هم اختلاف دارن. برخی هدفهای بسیار عالی و برجسته رو انتخاب میکنن، برخی اهدافشون ضد ارزش. دو، روش زندگی. حتی ممکنه کسانی که در مرحله انتخاب هدف خوبی رو پذیرفته باشن، ولی روش زندگیشون برای رسیدن به اون هدف غلط باشه، یه روش درستی نباشه، باز اختیار دارن که انتخاب کنن. یا روش خوب ارزنده‌ای رو در یک عنوان کلی عرض کنم، انسان میتواند خوبی‌ها را انتخاب کند، انسان میتواند بدی‌ها را انتخاب کند، این به اختیار خودش. اما بحث ما این بود چه میشود که برخی انسان‌ها که متاسفانه اکثر این گونه ان، همون گونه که قرآن میفرماید و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون و قلیل مما عبادی الشکور، کمن اون بندگانی که شاکرن، قدردانن، یا به تعبیر دیگر خوبی ها و ارزش ها را انتخاب میکنن. چرا اینجوریه؟ و اینکه یک نمونه بارزش امام حسین علیه السلام و کربلا، خود امام حسین سر دوراهی قرار داشت، اتمام حجت هم فرمود، یه عده از امام حسین درس گرفتن، خوبی ها رو انتخاب کردن ولو به قیمت کشته شدن، اونم مثل هور در سپاه دشمن است، امکان پول و دنیا و مقام و مادیت و همه چی براش فراهمه، ولی چون هدف مقدسی را میخواهد انتخاب کند و روش درستی از زندگی را میخواهد در پیش بگیرد، ولو این هدف مقدس و روش درست منجر به کشته شدن و شهادتش شود که چند لحظه بیشتر بعد از او زنده نماند، همین کار رو میکنه. اما یه عده دیگر که اکثریت سپاه شمر و یزید و ابن زیاد بودن، این تأثیر رو نپذیرفتن، این تحول رو پیدا نکردن. چرا؟ بحثی که در سه شب گذشته کردیم، رسیدیم به اینجا دیشب، آیا باید بگیم بعضی انسان‌ها ذاتاً بدن بدی رو انتخاب میکنن؟ نه، این نگرش مسیحیت در انسان شناسی رو ما در اسلام قبول نداریم. پس چیه قضیه؟ خداوند در بینش قرآنی و مکتب اسلام انسان شناسی را که به ما معرفی می کند چیه؟ انسان یک موجود بسیار شریفیه، اشرف مخلوقاته، خلیفت الله. انسان دارای قوا و استعدادهایی است که سعدی هم بر مبنای انسان شناسی اسلامی این شعر رو گفته و درستم گفته، رصد آدمی به جایی که بجز خدا نبینه، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. مقام آدمی خیلی بالاست، پس چطور این انسان اینقدر پست میشه که حاضر میشه به خاطر یزید امام حسین رو بکشه، حاضر میشه به خاطر یه مقدار پول و مقام و چند روزه دنیا پستی ها و رذالت رو پذیرا بشه؟ چرا؟ گفتیم در وجود ما که یک موجود ارزنده هستیم، استعداد بد قرار نداره. این از نظر قرآنی رده، از نظر فلسفه حکما هم یه بحث زیبایی رو مطرح میکنن که میگن وجود مساوق با خیر است، اصلا وجود شر نمیشه، شر جنبه عدمی داره، شر جنبه نسبی داره، ما شر درست میکنیم، وگرنه هر امر وجودی جنبه خیره. پس استعداد انسانی زمینه وجود بشر بد نمیتونه باشه. بدی چیه؟ در موقع پرورش و بروز دادن ما خرابش میکنیم، چون اختیار داریم، میتونیم درستش کنیم، میتونیم خرابش کنیم. حالا در مقام تشبیه من عرض کنم، نمیخوام بگم این دوتا با هم قابل مقایسه است، از زمین تا آسمان فاصله داره، ولی برای تقریب ذهن و تشبیه عرض میکنم. شما فرض بفرمایید یک ماده مذابی رو، مال مثلا بلور یا مثلا فلزی، این ماده مذاب قابلیت داره به هر شکلی که شما میخواین قالب گیری بکنید. یه گلدون کریستال بسیار زیبایی بسازید، هر کی نگاه میکنه بگه عجب چیز قشنگی. یا یک شیء بسیار بدی درست کنید، هر کی میبینه حالش به هم بخوره. ذات این ماده به صورت یک ماده مذاب که الان قابلیت شکل پذیری داشت بد بود، من خرابش کردم. لذا ممکنه با اون فردی که به عنوان هنرمند یا صنعتگر داره روی این ماده کار میکنه بگن چرا ضایعش کردی، چرا خرابش کردی. یعنی چی؟ یعنی این خراب نیست، شما خرابش کردی. این بنا نبود به این شکل بد در بیاد، شما نتونستی شکل درست بهش بدی. این رو برای انسان میگن سیرورت با ساده، گردیدن و شدن. خداوند انسان را به صورتی آوریده است که احسن صور است، یعنی صورت پذیری انسان، سیرورت انسان، گردیدن انسان، شدن انسان بهترین شدن هاست. میتونه انسان به گونه ای بشود که از فرشته بالاتر باشه، میتونه همین انسان رو خرابش کنن به گونه ای بشه که اولائک کل انعام بل هم ازل. اولین عامل خراب کردن ما خودمونیم. کاسه کوزه رو سر دیگران نباید بشکنیم. شیطان نقش دارد؟ بله. دوستان ناباب نقش دارن؟ بله. محیط و اجتماعی بد نقش داره؟ بله. و و و همه اینها در جای خودش هیچ جای تردیدی نیست، میشه روشن بحث کرد. ولی از همه اینا مهمتر خود انسانه. به قدری خدا به این انسان قدرت داده، به قدری بشر توان داره در مرحله انتخاب، این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است. ای سنم، همین که میگی من اینجوری بشم یا اونجوری بشم، اینو انتخاب کنم یا اونو انتخاب کنم، این کار انجام بدم یا اون کار انجام بدم، این خودش دلیل بر اختیاری است که شما این توان رو دارید. خب پس این ذات ما که خوبه، قدرت اختیارم که خوبه، پس این اختیار با این ذات خوب بدش میکنه. دیشب رسیدیم آخر سخنمون از خطبه 113 نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین به خبص سرائر و سوء زمائر. از اینجا به بعد حالا بگیریم. امیرالمؤمنین فرمودن چی شده که بعضی آدم ها انقدر بد میشن؟ فرمود سریرتشون خبیث میشه، یعنی اون درونشون. درور که فی حد ذاته که بد نبود که، خراب شد. یا نیتشون، خب نیت چیه که بد میشه؟ چون معمولا شما الان ببینید زبان شرعی میگید الاعمالو به نیات، عمل بر اساس نیت. بنده ممکنه یه وقت با همین دستم صدقه به کسی بدم، بسیار نیت من خراب باشه. نیت چیه؟ ریا، تزویر، حقبازی، شیطنت. با این صدقه دادم کلا سر دیگران گذاشتم. شما ببینید من دارم صدقه میدم، فعل من، عمل من ظاهرا خوبه، ولی نیت من، خب این نیت که بده. فرمودن الاعمال به نیات، سوء زمائر به تعبیر امیرالمومنین، نیت غلط. این نیت غلط چی از کجا در میاد که میشه بد؟ یا به عکس، بنده با همین دستم، انشالله هیچ وقت همچه احتیاجی پیش نمیاد، مثال میزنم، برای تربیت یک انسان هیچ چاره ای ندارم الا این که بزنم در گوشش، فرض میکنم. خب ظاهرش بده، اما نیت من بد بود، من دوستش داشتم. مثل اون بیماری که الان توی اتاق بیهوشی آوردن بیرون، اون پزشک یا اون فرد میبینه هیچ چاره ای نداره، چهار تا سیلی بزنه اینو به هوش بیاره، این قصد اذیت داره؟ این فعل علی ظاهر شما نگاه میکنید میگید بده، ولی در اون که بد نیست. میگید چون نجات این فرد منوط به این حرکت است و نیت خیر به اون فرد است، پس در اون میشه خوب. حالا این سوء نیت چیه؟ سوء ضمائر چیه که مولا تو نهج البلاغه میفرماید؟ این خبس سرائر چیه که مولا میفرماد؟ میریم در درون. اونی که در درون ما عامل است برای نیت درست کردن، چه نیت درست چه نیت غلط، اون چیه؟ در یک کلمه بگم قلب. قلب با فؤاد فرق داره؟ بله. فؤاد در زبان عربی که تو قرآنم به کار رفته معادل با دل در زبان فارسی. قلب رو ما معمولا به معنی دل میگیریم، ولی قرآن دقیقه. اگر قلب میگوید منظور همون فؤاده که به معنی دله، یا اگر قرآن قلب میگوید فرق داره؟ نه فرق داره، تو روایات ما هم فرق داره، اصلا تو زبان عربی هم فرق داره. فرقش چیه؟ ما یه قدرتی داریم در وجودمون به نام عقل. کار عقل چیه؟ تعقل، تفکر، تدبر. عقل فکر میکنه. مثلا کسی میاد به شما میگه که فلانی رو دیدم که پشت سر شما این حرفو زد. شما میگید فکر نمیکنم. این فکر نمیکنم یعنی چی؟ یعنی عقل من نمیپذیره فلانی اهلی حرفا باشه. چون فلانی یه آدم دقیقیه، یه آدم محترمیه، یه آدم حساب شدهیه. اگر گفته ببینید چیه؟ این یعنی این مطلبی که به گوش شما خورد، این گوش بود، شنوایی. لذا ما در تعبیر خودمونیم و میگیم شنونده باید عاقل باشد. یعنی چی؟ یعنی هرچی شنید فوری روش حکم نکنه، اون قدرت بیاره روش دخالت بده. بعضی ها یه تشبیه خیلی قشنگی کردن. این تشبیه انصافا قشنگه. اون بزرگانی که حرف زدن خوب فکر کردن. میگن شما زنبور معمولی رو با زنبور عسل در نظر بگیرید. زنبور معمولی میرش همون شهد گلی که زنبور عسل مکیده همونو بمکه. زنبور معمولی رفته روی گل نشسته، شهد گلم مکیده اومده، اما نمیتونه عسل درست کنه. زنبور عسل میره رو شهد گل میشینه، شهدو میمکه، میاد بعد عسل درست میکنه. تفاوت در چیه؟ یه قدرتی در زنبور عسل خدا قرار داده که این قدرت را در زنبور معمولی قرار نداده. لذا شما زنبور عسل رو میارید پرورش میدید، زنبور معمولی رو نمیارید. چرا؟ چون این قدرت تو زنبور عسل هست، تو زنبور معمولی نیست. حالا اگر زنبور عسل شهد و مکید عسل نداد چی میگید؟ میگید مشکل داره، مشکل داره. چرا به زنبور معمولی نمیگید مشکل داره؟ میگید وجودش این نیست اصلا، ما این توقع رو از زنبور معمولی نداریم. زنبور عسل اگه شهد مکید باید عسل تولید کنه. چرا تولید؟ یه مشکل پیدا کرده، بریم مشکل پیدا کنیم. انسان وقتی چیزی رو میشنوه باید فکر کنه، اگه فکر نمیکنه مشکل داره. انسان اگر چیزی رو میبینه باید روش فکر کنه، اگه فکر نمیکنه مشکل داره. انسان مثل اون زنبور عسله، شنیده ها مثل شهد گل، دیده ها مثل شهد گل. گاهی شنیده ها و دیده ها آلوده است. اختیار در جذب غلطه. مثال، زنبور عسل به جای این که بره رو شهد گل بشینه رفت رو فضولات زباله شهرداری نشست. اونی که مکید غلطه، حالا اون مکیده غلط رو بیاره تمام قدرت زنبور عسلشو به کار بندازه، عسل درست میشه؟ به همین دلیل خدا هم در ذات زنبور عسل این قدرت رو قرار داده. یه زنبور همیشه در کندو نشسته، زنبوری که به جای شهد گل فضولات احیانا استفاده کرده باشه میگه برو بیرون، جات اینجا نیست، این حریم رو آلوده نکن. مرحوم حاج مقدس یکی از اوتاد تهران بوده، بنده ندیده بودم، بزرگترها دیدن برای ما نقل کردن. از اونایی بوده که حرفش دل را دگرگون میکرده، شاگردای زیادی را هم تربیت کرده. از همین قضیه کلام میخوام تعریف کنم، معلوم میشه یعنی چی. میگن یه روزی تو بازار مسجد بزازا از منبر اومد پایین، یه آقایی دوید جلو، 70 سال قبل. حاج آقا منو موعظه کن. یه نگاهی کرد، عزیزم شغلت چیه؟ گفت نجارم، در و پنجره درست میکنم. گفت تا حالا یه در برای خانه دل درست کردی که هر چیزی رو راندی بره توش؟ تا اینو گفت نجار غش کرد. تأثیر کلام چیست و این فردم چه دلی دارد؟ تا کنون دری درست کردی برای خانه دلت؟ غش کرد. به هوشش آوردن، گفت چشم و جو، حالا سعی میکنم یه در برای خانه دل درست کنم. پاسبان حرم دل شده ام شب همه شب، تا در این پرده بجز اندیشه او نگذارم. گاهی چشم میره سراغ هر چیزی که نباید ببینه میبینه. خب چیا داده؟ اون مکیده ها غلطه. گوش میده به هر چیزی که نباید بشنوه. گرفته های شنواییش غلطه. حالا اینو میده با اون قلب. که قلب رو بعد میگم یکیش عقل، چیز دیگه هم هست. اگر عقل خیلی قوی باشد و قلب خیلی قوی باشد، اینا که اومد مثل اون زنبور یک آهی میکشه، یک نالهی میزنه، چرا چشمم به این افتاد؟ چرا یه حرف شنیدم؟ توی مجلسی گیر کرده غیبت شنیده، توی یک صحنه گیر کرده، چشمش به یک قضیه برخورد کرده، بعد شب میاد یک ساعت نصف شب گریه میکنه. خدایا چرا اینجوری شد؟ حیف چشم من نبود به این صحنه بیفته، حیف گوش من نبود این مطالب رو بشنوه، تو کمک هم کن. این اون زنبوره نمرده، اون زنبوره داره میگه این چیه داره میری تو خونه دله، حواس رو جمع کنم. تعبیری که امام کاظم علیه السلام اصول کافی باب زن در این رابطه دارن، امام میفرمایند قلب شما مثل یک صفحه شفاف و سفید سفیده. این زمینه وجودی ما، کل مولودین یولد علی الفطره، هممون زمینه وجودیمون پاک و شفافه. ازا از نبع وقتی یه گناهی رو میکنه، خرجت نکتتون سودا، یه نکته سیاه توی این زمینه وجودی پیدا میشه. ازا تاب ان محد، اگه توبه کرد محو میشه، و الا زادت زیاد میشه. اینجا به بعدش وحشت داره. حرف من نیست، حرف امام کاظم علیه السلام اصول کافی. اگر توبه نکرد این نکته زادت زیاد میشه، زیاد میشه، تمام قلب را میگیرد. وای بر این عبارت از اینجا به بعد. حضرت فرمودن والله لا یفلح بعده ابدا، هرگز بعد از او دیگه محال رستگار بشه. چرا؟ چون همه زمینه وجودیشو میگیره. خدای رحمت کند استاد ما رو، مثال میزدن برای ما، میفرمودن شما یه وقت یه کتشلوار سفید سفید مثلا تو مجلس عروسی آقا داماد پوشیده، یا مثلا یه عروس خانم پوشیده، لباس سفید سفید اونچنانی شفاف، یه لکه روغن اتومبیل به چک رو چقدر خودشو نشون میده؟ هر کی ببینه میگه اینو زود پاکش کنید، چون انقدر لباس شفاف و سفید و قشنگه، این یه ذره لکه روغن خودشو نشون میده. حالا لباس اون آقایی که تعویض روغنیه چقدر دیگه روغن روش بیفته خودشو نشون میده، بی راحتی ها معلوم نمیشه. انسان در مرحله اول دلش مثل اون لباس سفیده. یه نکته لذا ممکنه شب گریش بگیره، به حال خودش اشک بریزه، یه گوشه خلوتی رو انتخاب کنه، با ذات الهی راز و نیاز رو درد دل کنه، در خانه اولیای الهی بره، این لباسه نظر آلوده بشه، اینو از بین ببرید، کمک هم کنید از بین ببرید. اما بابا حالا اینقدر شما حساس نباشید، ضد حالید شما، بالاخره جوونیم دیگه اینا. همینا آقا ضد حالی، یه وقت دیدیم قلب رفت. تفاوت قلب و فؤاد و اینجا بگم میترسم اشتباه بشه چون میخوام برم جلو. قلب عقل به علاوه فؤاده، لب به علاوه فؤاده، یعنی عقل و دل با همه. بعضی جاها میگن قلب یعنی عقل، بعضی جاها میگن قلب یعنی فؤاد یعنی دل. باید با قرینه بفهمیم. مثلا در سوره قاف آیه 37 قرآن کریم، آیات 36 و 35 و 34 بعد شما تو قرآن مراجعه بفرمایید. تو سوره قاف قرآن کریم داره یه سری قضایای انبیای گذشته رو بیان میکنه. اینا اومدن، اینا اتمام حجت کردن، اینا این حرفا رو زدن، اینا این مطالب رو داشتن. بعد یه دفعه تو آیه 37 میفرماد ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. اونایی که قلب دارن این چیزایی که ما داریم میگیم براشون عامل درس آموزی و تذکره، یعنی این بطن دهلیز این که هممون داریم، یا اون قدرت درونی، اونم که خدا به همه داد. اینجا منظور چیه؟ امام کاظم علیه السلام اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل در اون روایت طولانی که به هشام میفرماید یا هشام یا هشام یا هشام، دوستان اونجا ببینن قسمت 14 همش میفرماید یا هشام، این که از خداوند تو سوره قاف میفرماید ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب ای عقل، فرمود این قلب یعنی عقل، این فرمایش امام علیه السلام. یا در خود قرآن شاهد براتون بیارم، سوره اعراف لهم قلوبون لا یفقهون بها، تفقه که کار عقله، پس اینجا قلب به معنی عقله. اما یه وقت هم قلب به معنی فؤاد یعنی دل میاد. پس اگر اونجایی که قرآن میخواد فقط دل را مطرح کند میفرماید فؤاد، مثلا این آیه شریفه والله اخرجکم، سوره نحل آیه اگه اشتباه نکنم 87 این حدود است، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده. اینجا افئده جمع فؤاده، اینجا افئده فرمود. اما اونجایی که میفرماد لهم قلوب لا یفقهون بها، پس اونجا معلومه عقل و دل رو با هم میخواد بیان کنه. پس ما یه قدرتی در درون داریم که الان میخوام ارتباطش رو با نیت بیان کنم به نام قلب. یه جنبه قلب عقله، عقل دو بخش میشه، عقل نظری عقل عملی. عقل نظری کارش چیه؟ راجع به هست‌ها و نیست‌ها نظر میده که الان عرض میکنم مثل چی. عقل عملی کارش چیه؟ راجب بایدها و نبایدها نظر میده. عقل عملی، عقلی که در رابطه با عمل حکم میده باید یا نباید. عقل نظری در مورد هست و نیست نظر میده، هست یا نیست. من یه مثال ساده شروع میکنم بعد یه مثال عمیق‌تر رو عرض میکنم. مثال ساده، بنده اینجا نشستم، فرض کنید دلم به شدت درد میکنه یا سرم به شدت درد میکنه، یه چیزی که خودم دارم میفهمم من الان یه مشکل جسمی دارم، یا آقای اینجا نشسته، حضرت عالی هم اینجا نشستی، من نمیفهمم که این آقا پزشک است. یعنی چی؟ یعنی دیدن میبینم، احیانا داره یک صحبتی میکنه میشنوم، ولی فهم این که صاحب این سخن و یا اون کسی که اینجاست من دارم میبینم پزشک است، اون فهم رو هنوز پیدا نکردم. حالا یه دفعه میبینم حرف داره با شما میزنه، سخن از مسائل طبی میده، اینجا میگه شنونده باد عاقل باشد، میگم روی حرفا فکر میکنه، این میشه که پزشکی داره حرفا رو میزنه. بعد برای اینکه اطمینانم پیدا میکنم میگم حضرت عالی پزشک هستید؟ میفرماید بله. پس اینجا عقل نظری من راجع به هست، ایشون پزشک هست یا پزشک نیست. خب این کار عقله. عقل چی؟ عقل نظری. وقتی عقل نظری آمد گفت ایشون پزشک هست، بعد عقل عملی چی میگه؟ میگه باید برای دل دردت از ایشون نظر بخوای، باید. این مال عقل عملیه. گاهی ما تو مرحله عقل نظری اونجوری که باید کار بکنیم کار نمی کنیم، لذا تشخیصمون راجع به هست و نیست غلطه. گاهی در مرحله عقل عملی اونجوری که باید کار کنیم کار نمی کنیم، گاهی کار نمی کنیم، گاهی کار می کنیم، موانعی که سر راه عقل نظری و عقل عملی قرار داره اون موانع رو بیرون نمی زدیم، اون موانع خونسا می کنه. کار عقل نظری اوجش چیه؟ معرفت. کار عقل عملی اوجش چیه؟ محبت. خیلی ظریفا بزرگان کار کردن اینا رو نوشتن. کار عقل نظری اوجش معرفت. من اینجا عقلمو به کار بردم، معرفت پیدا کردم ایشون پزشکه. حالا برم توی مثال بالاتر. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل، بالعقل عرف العباد خالقهم، با عقل بندگان میفهمند که خدا دارند. یعنی اینجا عقل نظری میگه خدا هست. این معرفتی که میشه معرفت الله، لذا در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین اول الدین معرفت الله، اولین قدم دینداری خداشناسیه. لذا اونجا فرمودن بالعقل عرف العباد خالقهم، با عقل پی میبرن که خالقی دارن، خدایی دارن. خب حالا که عقل نظری میفهمه خدا هست، مانع چیه؟ تعصب، پیش‌داوری، لجبازی، تابع دار و دسته و گروه شدن. دار دسته من قبول ندارن، من چرا قبول کنم؟ تعصب دارم. این حقیقت وقتی که انبیا، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میاد به این مردم میگه آخه این چهار تا چوب و سنگ میتونه خدا باشه؟ آخه شما فکر ندارید، قرآن اینا رو، آیات قرآن میگه آخه شما فکر ندارید، شما تعقل نمی کنید، و چطور این سنگ میتونه خدای شما باشه؟ پیغمبر اسلام تو قرآن خطاب میکنه به بت پرستا، آخه چجوری شما میگید این سنگ و چوب خدان؟ اونا چی جواب دادن؟ انا وجدنا آبا انا. نمیگن تعقل ما اینو میگه، شما دلیل داری فکر ما رو رد کن. میگن پدر مادرها. یعنی چی؟ یعنی تعصب. اگه تعصب اومد عقل را کنار میزنه، زائل میکنه، کاراییشو از بین میبره. پس برای اینکه عقل نظری ما بخواد خوب کار کنه، باید تعصب بذاریم کنار، لجبازی رو بذاریم کنار. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، یادم نمیره ایشون خوش شوخم بود خیلی، یه وقت تو این زمینه تو یه مجلسی بودیم، ایشون یه مطلبی میفرمودن که انسان تعصب باید بذاره کنار، بی‌غرض باشه تا بتونه حق رو بفهمه. فرمودن یه زن و شوهری با هم اختلاف داشتن، منو دعوت کردن برای حل اختلاف. منم گفتم باش، رفتم. اول یکی از اینها نشست حرفاشو به من زد 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 زد، منم یک ساعت نشستم گوش کردم، یاد داشتم کردم. گفتم خیلی خوب تموم شد فرمایشم. بعد گفتم اجازه بدید حالا اون یکی بگه. گفت نمیذارم. گفتم چرا؟ تو او اگه بگه میفهمی حق با اوه. گفتم خب پس برای چی منو آوردی اینجا؟ گفت شما رو آوردم که از من دفاع کنی. گفت ببخشید آقا، من انقدر دیگه مزدور نیستم، من اومدم اینم حق با کیه؟ میگه اگر شما بشنوی میفهمی حق با اوه. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام بی غرض اینجا نظر بدی. یکی از مهمترین قضاوت ها و انصاف ها قضاوت علمی و فکریه که انسان لجبازیه تو تفکر نداشته باشه. حالا از قرآن میخونم براتون، قرآن چی میگه تو این زمینه؟ از نهج البلاغه انشالله امشب براتون میخونم. این نهج البلاغه چی میفرماد مولا؟ پس اگر من لجباز باشم، من تعصب داشته باشم، من پیش‌داوری داشته باشم، من یه چیزایی رو اول پیش خودم درست کردم، بعد بر مبنای این قالب درست شده خودم میخوام عقلم رو جهت بدم، اینجا عقل نظری معرفت درست پیدا نمیکنه. مثال میزنم، من نسبت به این آقایی که اینجا نشسته، عقل نظری من داره میفهمه پزشکه هست و نیست، فعلا عقل نظری هست نیست، من دارم میفهمم این پزشکه، ولی فرض کنید باش یه خورده حساب دارن، یه لجبازی بین من و ایشون هست، یه تعصب و کورکری دارم که نمیخوام ایشون تو این جمع جلوه کنه به عنوان پزشک، لذا بر مبنای این تعصب میام واقعیت رو بکوبم، میگم فکر نمیکنم ایشون پزشک باشه، احتمالاً یه اشتباهی شده. آقا میفهمی، ولی فهمشو میخواد کنار بزنه. گفتن یه آدم حسودی بود، معروف بود در حسادت، همسایه ای داشت که نسبت به همسایهش خیلی حسادت میکرد. بهش گفتن اگر وحی نازل بشه، هر چی تو بخوای خدا به تو میده، در صورتی که دوتا به همسایت بده چی میخوای؟ گفت یه چشم من کور شه. الله اکبر. چون دوتاشو همسایه میده، او دوتا، من یه چشمم کور بشه تا او دوتا چشمش کور بشه، من حاضرم. اینا اون خبث سرائر که حضرت میفرماد، یعنی وقتی حسادت تو آدم گل کرد، اون حالا تو عقل عملی ها، حالا بعد عرض میکنم، تو عقل نظری الان لجبازی، حسادت یا یک نوع تعصب کروکور من دارم، نمیخوام شما بفهمید این آقا پزشک هست، حاضرم از درد بمیرم اعتراف نکنم ایشون پزشک هست. این مشکل در معرفته. عقل نظری کارش ایجاد معرفت است، به شرطی که مانع تعصب، لجبازی، پیشداوری ها، قضاوت های باطل، حدس و گمان ها رو بریزیم دور. این خودش یه بحث مفصلیه. دو، عقل عملی. من اینجا فرض کنید این معرفت رو پیدا کردم، نه ایشون واقعا پزشک هست. خب عقل عملی بدون لجب و بدون غرض باشه چی میگه؟ میگه خب پس چرا اینقدر درد میکشی؟ ازش بپرس ببین چی کار باید بکنی. اینجا مشکل چیه؟ خشم و شهوت. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو؟ عاشق مردی چنینم کو به کو؟ حاضرم از این کو بدوم تا اون کو تا یه آدم اینجوری پیدا کنم. خشم و شهوت. الان شهوت خودخواهی من که نمیخوام مثلا ایشونو میخوام بکوبم یا کار دیگه بکنم، یا خشمی که نسبت به او دارم نمیذاره محبت نسبت به او پیدا کنم، تا محبت باعث بشه که هرچی او میگه بگم چشم. لذا زمانی قلب سالم است که تو بخش عقلش، تا بعد برسم به بخش دلش، چون قلب گفتم عقل به علاوه دله، لب به علاوه فعاده، حالا آیاتش انشالله میخونم. تو مرحله عقل، عقل نظری تعصبهای کروکو رو بذاره کنار، عقل عملی بتونه با خشم و شهوت مبارزه کنه، این دوتا با هم پیوند بخوره، چی؟ معرفت به علاوه محبت، وقت اون چی میشه؟ حالا اجازه بدید من اینو از تو قرآن براتون بگم، مقدمه چیدم تا بحث قرآنیش روشن بشه. سوره مبارکه اسراء آیه شماره 36 دقت بفرمایید، خیلی ظریف قرآن. آقا حالا بعد بریم نهج البلاغه، وقت باشه، حال باشه، آدم لااقل روی این موضوع که گفتم 100 تا آیه قرآن بیاره با هم بحث کن، 100 جای نهج البلاغه هستا بیاریم بحث کنیم، 1000 تا روایت از 14 معصوم بیاریم با هم بحث کنیم. این چی به ما فرمودن؟ من این مقدمه رو چیدم تا به آیه وارد بشیم. سوره مبارکه اسراء آیه 36، ولا تقفو، پیروی نکنید. پیروی کردن چیه؟ عمله، حرکت، عمل، پیروی، تبعیت. ولا تقفو، از قف و قاف و ف و واو، پیروی کردن. ولا تقفو، پیروی نکنید، ما لیس لک به علم، چیزی را که علمشو ندارید، یعنی حرکت کور و کر نداشته باشید، عالم بشید، بفهمید چیکار دارید میکنید. همین بحثی که عرض کردم، یعنی تو جنبه نظری نظر درست پیدا کنید، تا جنبه عملی عملتون درست باشه. لذا ما تو روانشناسی هم این بحث رو روانشناسا میکنن، عمل تقسیم میشه به عمل آگاهانه، عمل جاهلانه. عمل جاهلانه ارزشی نداره، بلکه خرابکاری هم میشه، بلکه ممکنه بسیار آسیب هم بزنه، اما عمل آگاهانه است که فوائدی داره و آثاری داره. لازمه عمل آگاهانه آگاهی علمه. لذا چی میفرماید؟ ولا تقف ما لیس لک به علم، نکنه پیروی کنید که علم لازمشو نداشته باشی. اما ادامهش رو ببینید، الله اکبر، معجزه بودن قرآن. آدم 14 قرن قبل تو سرزمین جهل و جهالت و بربریت و توحش، انسانی که استاد ندیده، کلاس نرفته، امیه، ببینید خدای من شاهده، خود همین ریزیکاری های قرآن برای بنده معجزه بودنش اثبات کرده، حالا غیر از تحدی قرآن و بحثای دیگرش، ببینید چقدر ظریفه. اول، ولا تقفو، پیروی نکنید، یعنی اعمالتون، ما لیس لک به علمون، اگر عقل نظری هست و نیست درست اول براتون معین نکرده که، نوبت به عقل عملی اصلا نمیرسه. اما بلافاصله بعدش چی میگه؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یعنی چشم دارید، گوش دارید، دل دارید. اینجا دل رو به کار برده، حالا عرض میکنم چرا. چشم و گوش و دل مسئولیت دارید. یعنی چی؟ یعنی اگه پیروی غیر عالمانه کردی، مگه نمیتونستی ببینی، نمیتونستی بشنوی، نمیتونستی شما دل بدی، مطلب رو دریابی و به متوجه مطلب بشی؟ خب چون این قدرت رو داشتی به کار نبردی، پیروی غیر عالمانه شد، پس مسئولی. اینو داشته باشی. بیاین سوره مبارکه انفال آیه شماره 20، 21، 22، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه. خب پیغمبر میاد مردم رو میخونه، گفتیم مردم سر دوراهی هن، یه عده پیغمبرها رو قبول میکنن، یه عده قبول نمیکنن. داریم ریشیابی میکنیم چرا بعضیا قبول میکنن بعضیا نمیکنن، چرا بعضیا دنبال پستی و رذالت میرن ولی بعضیا حاضرن شهید بشن ولی دن به پستی ندن، چرا؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، خدا را اطاعت کنید، رسولش اطاعت کنید، ولا تولوا عنه و انتم تسمعون، روبر نگیر شما که میشنوید. منتها آیه بعدش چی میگه؟ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. اون آیه اولی چی گفت؟ تقاضا دارم دقت کنید. آیه اولی چی گفت؟ پیروی نکنید بدون علم، چیزی که علم ندارید. بعد فرمود سمع و بصر و فؤاد مسئوله. اینجا چی میفرماید؟ نکنه مثل اونایی باشید که گفتید شنیدیم ولی نشنیدید. یعنی چی؟ اگر منظور این باشه الان حضرت عالی صحبتی بفرمایید در حدی که به گوش من میرسه، بعد یه وقت صحبت اونقدر تون صداش پایینه از من میپرسید شنیدید، میگم نه نشنیدم. شما این فرمود خب بلندتر صحبت میکنم. یه وقت از من میپرسن شنیدید، میگم بله صدا خیلی هم بلند بود. میگن چی بود؟ میگم نمیدونم. این یعنی چی؟ خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود آبکش تو آب نباشید. آبکش تو آب پره، میارید بیرون هیچی توش نیست. میگه تو جلسه نشسته، میگه همه رو فهمیده، میگه خب بگو چی بود؟ میگه نمیدونم. لذا ما همیشه به دانشجوامون میگیم، میگیم اگه سیر مطالعاتی از ما خواستید، من در صورتی سیر مطالعاتی میدم، کتاب اولو خوندی، خلاصه ای از این کتاب فهمیدی، بنویس بیار ببینم چی فهمیدی، بعد کتاب دوم بگم. آخی سخته، گفتم خب بله، بالاخره کار باید اصولی باشه، که همینجوری که نمیشه. میگه ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. در چه صورتی انسان شنیده ولی نشنیده؟ یعنی به گوش خورده، عقل دخالت نکرده. چرا اینایی که میشنوید عقلتون رو روش نمیارید؟ تو پرانتز فعلا بگم، لذا یکی از عبادات ارزنده چیه؟ فکر. تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین سنه. انشاء الله زنده موندم فرد شب یه روایتی از آقا امام صادق، همین سوال از ایشون پرسیدم. آقا این که روایت فرموده تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یعنی چی کار کنیم؟ حضرت توضیح دادن، من فرمایش خود حضرت رو براتون میخونم، از خودم نمیگم. حالا بذارید آیش رو بحث کنیم. ولا تکونو کالذین قالو سمعنا و هم لا یسمعون. از کجا در آوردم؟ یعنی عقل. این تفسیر به رأی بود. آیه بعدیش میگه، حالا عرض میکنم، غیر از این که شما میگید که شنونده باید عاقل باشه رو عرفی که معمولا، خب ما یه وقتی مثلا شاگرد تو کلاسه، استاد داره درس میده، بعد میگه آقا کجایی؟ کجایی یعنی چی؟ خب تو کلاسه که، یعنی داره یه امر روشن رو سوال میکنه، فکرش جای دیگه است. لذا بهش میگه چی گفتم؟ میگه ببخشید اصلا متوجه صحیحش اینه که متوجه نشدم، نه اینکه نشنیدم، خب اینکه به گوشش خورد. چون عقل متمرکز روی این شنیده نشد، نتیجه‌ای که باید بگیره نگرفته. مثل اون زنبور شده که شهد گل رو بهش دادید، ولی قدرتی که باید تبدیل به عسل بکنه قدرت در اونجا نیست، با این تفاوت که زنبور معمولی قدرت رو نداره، ولی این قدرت رو داره، به کار نمیبره. حالا ببینید قرآن اینو چی میگه. آیه بعدی، ان شر الدواب عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون. الله اکبر از این آیات، به خود خدا قسم من تنهایی وقتی رو این آیات میشینم کار میکنم، گاهی وقتا اینقدر رو من اثر میذاره، قرآن میبندم را میرم. خدایا چه داری میکنی با این بندگانت؟ چطوری قرآن مردم در مقابلش کرنش نمیکنن؟ چطور؟ ببینید زیر ریزکاری ها به چه قشنگیه. اونجا میفرماید که چرا عمل بی علم انجام میدی؟ آگاه بشو. بلا فاصله ابزار آگاهی رو اسم میبره. چیه؟ سم داری، بصر داری، فؤاد داری. بعد اینجا چی میفرماید؟ نکنه جز اونایی باشید، یکیش سمعش، حالا ابزارش هم براتون بعد میگم، بصرش هم میگم. ولا تکونو کالذین قالو سمعنا و هم لا یسمعون. نکنه مثل اونایی باشی بگی شنیدم ولی نشنیدا. خب کیه این؟ ما تو زندگی روزمره خودمون مثال زدیم، ولی از قرآن بعد شاهد دارم میارم. زندگی روزمره ما چیه؟ یه استاد داره سر کلاس مثلا اول ترم شاگرداش میگه عزیزانم، شما هم مثل بچه های منی، دوستتون دارم، من دلم میخواد این ترم با هم با کار کنیم، حیف عمرتونه، نذارید ضایع بشه. پدر مادرتون خونه دل میخورن، هزینه تحصیلیتون رو دارن تأمین میکنن، حالا حتی از شهر دور شدی، احیانا از کشورت هم دور شدی، به یه کشور دیگه رفتی، این یه ترمی که سر کلاس نشستی، گوش بده ببین چی میگم. بعد یه روز میگه آقا جون شما که اصلا گوش نمیدی. منظور گوش نمیدی یعنی واقعا به گوشت نمیخوره، یعنی دل نمیدی. دل نمیدی در اینجا چیه؟ یعنی تعقل روش نمیکنی. بعضی روانشناسان یه مثالی میزنن، میگن آفتاب داره نور میده، این نور آفتاب وقتی به این کاغذ من بخوره میسوزونه؟ نه، ولی ذره بین میگیرم کاغذو میسوزونه یا نه؟ چی میشه؟ متمرکز. متمرکز شما باید چه کار کنید؟ روش شنیده ها متمرکز بشید. لذا یکی از سلوک صحیح عارفانه به معنی دقیق کلمش سکوت. خدا رحمت کنه مرحومای بهجت رو، دیدید خیلی وقتا اینا ادا اطفار نیست، آی بیچاره هایی که اینا رو نمیفهمن میگن ادا اطفاره. جواب خدا رو باید چی بدن اینا؟ والله جواب دادن داره، بی سادگی ها نیست آقا، حساب داره. گاهی ساعت ها این بندگان خدا باید، اون وقت ابن سینا توی شفای بحثی داره، ملا صدرا اینو تو اسفار آورده توضیح داده، میگه همونطوری که انابه به درگاه خدا افاضه را نازل میکند، خیلی حرف قشنگه، انابه به درگاه خدا افاضه را نازل میکنه. یعنی چی؟ یه نصف شب پا میشی، ای خدا از عمق جانت ناله میزنی، خدا افاضه میکنه، عنایت میکنه. به قول حافظ دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی یا نماز نیمه شبی، اون نیاز همون نمازه، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکنه. وقت او چی میگه؟ میگه همونطوری که انابه باعث نزول افاضه الهی میشود، فکر باعث نزول فهم الهی به دنیای ذهنت میشه. چقدر قشنگ. بله، ولی فکر باشه به علاوه ذکر، که فردا شب انشالله از امام صادق علیه السلام براتون میخونم که بعد فرمود تفکر و ساعه یعنی چی. حالا دقت بفرمایید، ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. اینجوری نباشید، به گوش میکنه و چی رو نمیدونم آقا گفتن دیگه، حالا فکر کنید، مکس کنید، مطالعه کنید. لذا در سیستم حوزوی حرف خیلی قشنگی آقایون از ابتدای درس به طلبه ها میگن، از درس و حرفون و تکرار و الف. درس یه حرف، تکرارش هزار بار، نه یعنی 999 بلی یک بار همچی توتی بار تکرار کنیم. یعنی چی؟ بحث کنید، مباحثه کنید، مناظره کنید، روش مکس کنید. یعنی چی دستتون میاد؟ یعنی این ماده رو باید انقدر بالا پایین بزنید تا اون ساره از سیرورتی که باید بشه بشه. ان شر الدواب، به درستی که بدترین جنبنده عند الله در نظر خدا اون کر و کوری هستن که لا یعقلون. نه یعنی این گوششون نمیشنوه و این چششون، این که بیچاره گناهی نکرده که، یا مادرزادی کر و کوره، یا این که در اثر یه حادثه کر و کور شده. این نعوذ بالله قرآن میگه این شر دوابه، این بدترین جنبنده است، لا یعقلونش میگه. یعنی چشم داره روی اونی که میبینه تعقل نمیکنه، گوش داره روی اونی که میشنوه تعقل نمیکنه. این از نظر قرآن بدترین جنبنده است. وقت اینو بذارید کنار اون آیه شریفه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم ابصار لا یبصرون بها اولئک کل انعام بل هم ازل. بل هم ازل اونجا گفتم، ببینید اونجا گفتم این زنبور معمولی اگه این کارو نمیکنه نمیتونه بکنه، ولی زنبور عسل اگه نکرد میگیم تو دیگه چرا. انسان بلهم ازل یعنی حیوان که نمیتونه تعقل کنه، تو که میتونی بکنی چرا این کارو نکردی؟ و همین مضمون رو در سوره مبارکه مائده آیه 83 از یه دید دیگر دیگه، بیشتر آیه امشب نمیرسم بخونم، حالا میخوام از نهج البلاغه بخونم انشاءالله. و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، آیات قبلش شما تو منزل بعد خودتون نگاه کنید، سخن راجب کسانی است که وقتی انبیا میان تبلیغ میکنن مطالبشون رو میگن، عرض کردم انسان‌ها سر این گذرگاه‌ها قرار میگیرن، کدوم طرف رو میگیرن. داره اونایی که تعقل میکنن، تفکر میکنن، مکث میکنن، آدمای حساب شدن، راجب اینا چی میفرماید؟ و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی میشنون اونی که بر رسول نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدمع، چشما پر اشک میشه. و اشک، آقا این گوش شنید، چرا چشم اشک میریزه؟ چه ارتباطی بین این دوتاست؟ دقت بفرمایید یه لحظه. شما میشنوید مصائب اهل بیت رو در کربلا، چشمتون شروع کنه اشک ریختن. چی در اینجا دخالت میکنه؟ عقل. چجوری عقل دخالت میکنه؟ عجب، اینایی که میگن راسته، اونا که انقدر خوب بودن، پس چرا انقدر با این انقدر بدی کردن؟ خب وقت این حس، عقل، دل، دقت کنید، حس میشنوه، عقل فکر میکنه، دل میسوزه، نتیجهش چی میشه؟ اشک از چشم میاد. اگر کسی نشنوه پس مشکل در شنیدنه، بشنوه تعقل نکنه مشکل در تعقله، تعقل میکنه تو دل راه نمیده، چه پردهی روی دلش انداخته. ولی اگه این ستا درست بشه، نه این که گریه نمیکنه، باید کنترلش کنید که گریه نکنه. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه توی مجلسی که واقع میشد به روزخون تذکر میدادن، خیلی مصیبت نخوند، برای جان علامه امینی میترسی. چجور آدمی بود؟ یه آدم احساساتیه، مثلا دم دستیه، بیفکر فلان. کسی که برای القدیر لااقل 10,000 جلد کتاب رو دیده، مدرک داده، پاورقی، یک ملای فکری جبیق تحقیقی تحلیلگری که کار القدیر و او یه کار شایسته بایسته جهانیه. و این آدم چی میفهمه تو عقلش که میگن نذاریم به گوشش بخوره؟ اگه خورد اونقدر گریه میکنه که برای حالش میترسیم. خدا رحمت کنه، آزادیشون از دوستان صمیمی ما بود. ایشون فرمودن یه روز عاشورایی بود در نجف، من و برادرم مرحوم آقا هادی با عباب و امامه رفتیم حاج آقامونو برداریم بریم روزه. همین که وارد حیات خونه شدیم، حاج آقامون توی ایوون یا توی اون اتاق مشرف به حیات فرمود هادی، رضا چنان داد سر ما کشید، چی شد آقا، چه کردی؟ گفتیم آقا چه کردیم؟ گفت باباتون مرده بود، همینجوری مرتب می اومدید، امام را بردارین، عباتون را بردارین، جورابتون را در بیارین، کفش را بذارید کنار، پا برهنه بشین. خودش بی عبا بی امامه پا برهنه، میگه مثل دیوونه بود، اگه این تعبیر من جسارت نباشه. گفت خود مرحوم آقا رضا بود، میگه بابا مثل دیوونه بود. از این روزه میرفتیم اون روزه، از اون یه آدم محققی که روزی 18 ساعت میخونه و مینویسه. این عقل و دل چیه؟ اون عقلش، این دلش، و دیده های او یه دیده دیگه است، شنیده های او یه شنیده دیگه میشه. اینا رو بیایم عزیزان من کار کنیم. کار کردن، گاهی یک ساعت نصف شب گریه کردن تا دل پیدا کنن، گاهی ساعت ها فکر کردن تا عقل پیدا کنن، گاهی رنج ها بردن تا مانع سر راه عقل نظری و عقل عملی رو از بین ببرن. وقت من بچه بی سواده، نه نظرشو فهمیدم، نه عملشو عمل میکنم، نه اون سیر رو میدونم، بعد میشینم فوش و همشون میدم، وقت دل من چه دلی میشه؟ حالا ای آیه دقت و ادامش چیه؟ و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع. ادامه آیه مما، این منو در اینجا صاحب نظران تفسیر و ادبیات عرب میگن من نشویه است، چون ما بعدش منشأ برای ما قبله. من نشویه است یعنی این ما بعد نتیجه ما قبله. مثلا شما میفرمایید که آب دادم به زمین، گیاه اومد بالا، گیاه اومد بالا، نتیجه چیه؟ آب دادن به زمینه. مما داره میگه چی شد که اینا وقتی میشنون اشک میاد؟ خب یکی دیگه میشنوه اشک نمیاد، یکی دیگه میشنوه مسخره میکنه. تفاوت در چیه؟ این شنیدنی رو بگیرید اون شهد گل، یکی زنبور عسل به من عسل میده، یکی زنبور معمولیه. چی شد؟ این درون چه فرقی دارد که داده بیرونی در یکی میشه عشق، در یکی میشه مسخره کردن؟ ببینید، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق، حق را معرفت پیدا کردن. معرفت هم کار عقل نظریه، یعنی اینه که میشنون کارخانه عقل روش داره کار میکنه، یه شناختی از او پیدا میکنه، یه معرفتی پیدا میکنه. اون وقت این چشمشونه، حالا زبانشون چه میشه؟ یقولونه، زبان حال یا قالشون هم اینه، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، خدایا قبول کردیم، خدایا ما را هم جز اون عده شاهدینی در این مسیر قرار بده. خب اجازه بدید از نهج البلاغه بخونم. یک، خطبه 88، یه تیکه‌ای از نهج خطبه رو انتخاب کردم، تقاضای دقت بیشتر دارم. و ما کل ذی قلب بلبیب، ببینید لب در زبان عربی یعنی خرد، یعنی عقل. قرآن به عقل لب میگه، نها میگه، هجر میگه، اولو الالباب یعنی صاحبان خرد و اندیشه. لب میگن چون اون مغز و درونه، اون درون ما عقل اندیشه ماست. پس اینجا قلب، حضرت امیرالمومنین به معنی قلب رو معنی عقل به کار برده. چرا؟ میفرماید و ما کل ذی قلب، اینجوری نیست هر عقل دارنده ای به لبیب خردمند باشد، یعنی عقل داره خرد ورزی نمی کنه. چرا؟ حالا میخوام همین رو بحث کنیم. ولا کل ذی قلب به لبیب، نه اینکه هر کی عقل داره خردمنده. ولا کل ذی سمع به سمیع، نه هر کی صاحب شنوایی شنواست. ولا کل ناظر به بصیر، و نه هر که نگاه میکند قدرت بینایی دارد، نظارگر است، بصارت هم پیدا میکند. جانم به فدایت علی، چقدر مظلومی. نهج البلاغه هم مثل خودت مظلومه. نمیدونم اینجوری بگم یا نگم، کدوم شیعه یک دور اول تا آخر نهج البلاغه رو دقیق خونده؟ ای وای، یک دور اول تا آخر صحیفه سجادیه رو دقیق خونده؟ بعدم حالا جست و ادعای ما، آقا ما باید پای سریال بشینیم و چهارریال ببینیم و اسم فلان هنار میشه رو خوب بلده، ما بعدم ادعا میکنیم چرا اسلام برای ما ارزش نیاورده است. اسلامی که چقدر شناختیم و چقدر عملش کردیم. اسلام نسخه الهی درست، ولی نسخه وقتی شناخته نشه، عمل نشه، که نتیجه نداره که. این مولای من و شماست تو نهج البلاغه. و ما کل ذی قلب بلبیب، هر صاحب عقلی خردمند نیست. ولا کل ذی سمع بسمیع، هر شنوایی صاحب شنوایی شنوا نیست. ولا کل ناظر ببصیر، هر نظاره کننده ای که بصارت نداره. چرا؟ تو خطبه 109 من جوابشو پیدا کردم، گشتم. اینه که حضرت میفرماد قلب داره تعقل نداره. چرا؟ ساعت ها گشتم، هی برق زدم، هی مرور کردم نهج البلاغه رو ببینم خود مولا چی میفرماد، از فرمایشات خودش در بیارم. دیدم تو خطبه 109 نهج البلاغه یه مطلب فرموده، 4-5 خطش رو جدا کردم. تو خطبه 220 یه فرمایشی داره که همه خطبه 220 4-5 خطه، که انشاءالله اگر خسته نشدی این 7-8 خط رو امشب با هم سریع البته میخونم. خطبه 109 قسمتی، همه خطبه نیست، اگر خواستید مراجعه کنید اون قسمتی که الان بنده دارم میخونم. و من عشق شیئن اعما بسرهو، کسی که عشق می‌ورزد به چیزی چشمش کور میشه. یعنی چی؟ پس عشق بده؟ امیرالمومنین فرموده عاشق نشید؟ خب پس چرا توی اصول کافی داریم. من اشغل عباده، کسی که به عبادت عشق میبرزه. اینو مجبورم همینجا اولیه توضیح عرض بکنم. عشق اصل کلمه فارسیه ولی تو عربی راه پیدا کرده. میگن عین عشق در زبان فارسی اشاره به علاقه است، شین اشاره به شدت، قاف قلبی، علاقه شدید قلبی. خب علاقه شدید قلبی در هر صورت بده؟ نه. به چی؟ این علاقه شدید قلبی تو زبان قرآن میشه چی؟ میشه خود علاقه، میشه حب. شدیدش قرآن میگه اشد حبن، تو قرآن سوره بقره آیه 165 به کار رفته. حالا اگر علاقه شدید به خدا باشد میشه عشق به خدا. این بده؟ این که عشقها میریزن تا بهش برسن، ناله ها میکنن تا بهش برسن. وقت مرحوم شیخ بهائی با اون عظمت که اینا میدونی چه آدمایی بودن. ما یه شیخ بهائی اسم میبریم، یه خیابون تو اصفهان به نام شیخ بهائی میذاریم یا شهرهای دیگرمون، ولی وقتی رو اینا مطالعه کنیم اینا کی بودن و چی بودن و چه یلهایی بودن. و این شیخ بهائی میگه سری که عشق ندارد کدوی بیبار است، لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است. چی فهمیده شیخ بهائی؟ سری که عشق ندارد. حالا ولی عشق چون علاقه شدید قلبیه، حالا علاقه شدید قلبی به پول، 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 اتومبیل دلمو برده، فلان مدل اتومبیل، ای خدا، میشه تو حرم امام رضا هی ناله میکنه چی میخوای؟ این اتومبیل رو بخرم. دست یه بچه 4-5 ساله رو گرفته بودیم رفتیم حرم امام رضا، در اومدیم گفتم که بابا جون دعا کردی؟ گفت بله. گفتم چی خواستی؟ اون تو ویترین داشتیم میومدیم یه اسباب بازی بود، دعا کردم. کیا؟ امام رضا. اون که اشکالی برای اون نداره، منم گرفتار اسباب بازی هم. استاد ما میفرمود بچه ایم گرفتار ماشین با باتریم، بزرگیم گرفتار با ماشین با بنزین، همش گرفتاریم. بچه ایم گرفتار عروسک بی جانیم، بزرگیم گرفتار عروسک با جانیم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آزاد به معنی دقیق کلمه یعنی خدا. اونی که مولا تو نهج البلاغه فرمود تو رو حر آفریده، خودتو به کمتر از خدا مفروش. چرا ارزون میفروشی؟ های یه انگشتر دست منه، فرض کنید 5,000 تومان میارزه، یکی به من بگه 200 تومن بدم به من میدی؟ این توهین به من هست یا نه؟ میگم خیال کردی من؟ بگو مجانی به من بده، این توهین نیست. بگو دلم میخواد یه انگشتر بدی به من. ولی وقتی میگی 200 تومن یعنی من اونقدر بی اطلاع میدونی که میخوای یه شی 5,000 تومانی رو 200 تومن از من بخری. من اینو حاضر نیستم. انسان خودتو به چی میفروشی؟ به کمتر از لقاء رب؟ حتی به قول بزرگان به بهشتم فروختی، ارزون فروختی. حالا بهشت اگر حضرت فرموده با تو بهشته، نهج البلاغه فرموده چون جنت لقا داریم و رضوان، و رضوان من الله اکبر که جنت لقا میشه. حالا وارد اون مقوله نشیم، اجازه بدید. پس اینجا عشق یعنی دلدادگی غلط. چنان الان دیدید بعضی وقتا، اب نداره من همین مثال بزنم، مثلا یه جوانی شش دوخته شده به یه دختر خانم، عقل دخالت نکرده روش فکر کنه، بدون تفکر دلشو داده، علاقه شدید دلی پیدا کرده به این دختر، عاشق شده، میاد به پدر و مادر میگه این دختر رو برای من خواستگاری کن. هرچی پدر موعظه میکنه، هرچی مادر موعظه میکنه، هرچی استاد، رفیق، فامیل، آشنا، در گوشش یک ذره فرو نمیره. چرا؟ چون عشق غلطه، عشق قوغا میکنه. به همین جهت میگن عشق صحیح رو تو دلتو بیارید، نذارید عشق غلط. عشق صحیح اومد قوقا، عاشق امام حسین دیگه هیچ جالیش نیست، عاشق خدا غیر از خدا هیچ جالیش نیست. با اونجا میرسه میگه خدا و بس. از این قشنگتر گفتن که مجنون شبی در خانه لیلی رفت، اینا سمبولیکا برای تقریب ذهن گفتن، شروع کرد ناله زدن، لیلی تحویلش نگرفت، خم شد آستانه در و بوسید، لیلی تعبیرش نگه، یه تکانی خورد، احساس حقارت کرد که عجب این عشق چیه که من اینقدر پست کرده، دارم آستانه اینجا دلش به درد اومد، یه نگاهی به عالم، خدا عشقی به دلم افتاد من انقدر ذلیل کرد. اینجا خدا فرمود ها، این عشق به دلت افتاده بود میخواستم ببینم، یه بار میگی خدا این همه گفتی لیلی، یه بارم میگفتی خدا، ولی حالا شد دیدم تو با منی، در جوابت گفتم بلی، حالا بیا مال من شدی، حالا به بعد ببین چی کارت میکنم. این دفعه شد عاشق خدا، این دفعه لیلی به سراغش اومد گفت برو دیگه تو رو نمیخوام. چون اونی که در مثل جریان زلیخا و حضرت یوسف، نه میگن یک عابد، یک خارکنی وقت میگیره، ولی چاره ندارم میخوام مقدمه بگم تا این عشق غلط رو بگم. یک خارکنی میومد از خاری که از کوها کنده بود اومد تو شهر ببره بفروشه، دختر حاکم شهر سوار کالسکه سلطنتی بود رد میشد، وقتی نگاه کرد از این مقوله با یه نگاه عاشق شدن، من نمیدونم این دل چقدر دل بیوه‌ای است که با یه نگاه فوری دل داده میشود. انسان دل باید بعد از عقل باشه، بر مبنای عقل دل داده بشه که ارزش داره. حالا این دل دادش اومد پیش مادر، سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، حالم بده، چی شده، فردا برو نمیتونم برم خار بکنم، پس ما آذوقه نداریم، عاشقم، عاشق کی؟ دختر حاکم. دیوونه شدیم، مگه به ما دختر میدن؟ نه، حریف بچه نمیشه. یه فامیلی داشت تو دستگاه حاکم کار میکرد، رفت پیش اون فامیله، تو رو خدا به دادم برسیم پسره نمیره یه لقمه نون برای ما بیاره، چی کار کنیم؟ اومد هرچی با پسر صحبت کرد، نه با حرف تو گوشش نمیره. گفت من یه راهی بلدم. گفت چیه؟ گفت این تپه‌ای که مشرف به شهر ماست، برو این بالا یه چیزی برای خودت معبدی درست کن، مشغول عبادت شو، صبح تا شب عبادت کن. من میام با حاکم میگم یک عابدی پیدا شده این بالا، داره خیلی عبادت میکنه، بعد شما حاکم میارم به دیدن شما. اونجا که به دیدن شما اومد، من با حاکم پیشنهاد میکنم چقدر خوبه اینو داماد خودت بکنی، همچه عابدی به درد مثلا دستگاه حکومتی میخوره، اینو بیاریم، شاید از این طریق بتونم یه کاری بکنم. گفت باش. فوری پاشد رفت اون بالا و یه شب، دو شب، یه هفته، دو هفته، اتفاقا یکی دو بار بارون هم گرفت. اینم رفت پیش حاکم گفت به خاطر این عابده که بارونو به موقع میادا، بریم ببینیمش. روزی که قرار بود بیان، این کوه شروع کردن، این سربالایی رو آب و جارو کردن، چه کردن، این اومد یه نگاهی کرد، اینجا عقل اومد سر راه دل ایستاد، یه تکانی خورد، گفت فلانی برای خدا عبادت نکردی، حاکم داره میفرسته در خونت، برای خود خدا عبادت کنی چه میشه؟ این عقله، این تحلیل عقله. اون وقت عشقی که بعد از تحلیل عقل میاد چیه؟ این دفعه نمازش یه نماز دیگه شد، رفت ایستاد به نماز. حاکم با این فامیلشون اومد نشستن، سلام علیکم، سلام علیکم، الله اکبر، نماز سلام داد، الله اکبر. این یواشکی تکانش داد با همه، بله با ما هم بله. قرار بود گفت نه، من معشوقمو پیدا کردم، برید، نمیخوام. این میشه عشق بر مبنای چی؟ عقله. میگه خدایی که بر مبنای عبادت غیر خالصانه حاکم رو به در خانه من میآفرد، اگه برای خودش باشه چی میشه؟ و وقت به اونجا میرسه که میگه صبرت علی حر نارک و کیف اصبر علی فراقک، در دوزخم بیفکن و نام از گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. اون عشق اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا، هر چی بخواید بگید، که انسان وقت میشه رنگ خدایی، بوی خدایی، خواست خدایی، حرکت خدایی، چون عاشق خدا در این عالمه. اما عشق مجازی، قلبی که عقل سر راش ننشسته، من عشق شیئا اعما و سره، هیچ چشم انگار کوره، و امرض قلبه، دل رو بیمار میکنه، و هو ينظر به عین غیر صحیحه، نگاه میکنه ولی انگار این چشم بیماره. شما نگاه میکنی بدی میبینی، او نگاه میکنه خوبی. معروفه میگن کلاغه به بچهش میگه قربون مثلا سفیدی فرض کنید پر و بالت برم، چرا؟ چون در چشم او قلب دلداده غلط شده، حاضر نیست عیبو ببینه. و هو ينظر به عین غیر صحیحه و یسمع به اذن غیر سمیعه، با گوش میشنود که شنوا نیست. آیاتو دیدید خوندم، اینم نهج البلاغه. چرا اینجوریه؟ چون دلداده غلطه. جوونای عزیز با شما میگم، به قول حاج مقدس یه دری بساز در خانه دلت، نذار هر چی بیاد تو دل. چش دیگه حق نمیبینا، گوش دیگه حق این انسانشناسی امیرالمؤمنینه تو نهج البلاغه. این فلان روانشناس نیست که بعد از مدتی ممکنه بگه اشتباه کردم. علی سلام الله علیه، انسان کامل عالم وجود راجع به انسان داره نظر میده، میگه اگر من عشق شیئا اعما بصره و امرز قلبه و هو ينظر به عین غیر صحیحه و يسمع به اذن غیر سمیعه قد خرقت شهوات و عقله. حالا چون دلداده غلطه، گرفتار شهوته، شهوت عقلشو تیکه پاره کرده، دیگه نمیتونه تعقل کنه. و اماتت دنیا قلبه، دلبستگی های دنیاوی قلبشو میرونده. و ولحت علیها نفسه، و همین تعلقات دنیاوی نفسشو واله و سرگردان کرده. و هو عبد لها، حالا عبد بیچاره تعلقات دنیاوی شده. خب اینجا اجازه بدید بیام یه مقداری عقبتر تا میرسه به اینجا. لا ینزجر من الله بزاجر و لا یتعز منه بواعظ. هر چی بیان بازش بدارن گوش نمیده، هر چی موعظش کنن تو گوشش فرو نمیره. پس اینجا علت چیه؟ این دل را تو چیزی برده که نباید ببره. حالا اونه برده دیگه، چش خود نمیشته، هر چی باشه حرف میزنی نرود میخواهن این بر سنگ. اما نقطه مقابلش حالا بشارت، خطبه 220. قد احیا عقله، اینا کسانی هستند که عقلشون رو زنده کردن. و اماتت نفسه، هوای نفسو در خودشون میروندن. حتی دق جلیله و لطف غلیظه، این زمختی ها و زشتی های وجودشون از بین بردن، لطافت نفس پیدا کردن. نتیجهش چه میشه؟ و برقه لهو لامع کثیر البرق، خدا نورافکنی رو در دلشون روشن میکند که کثیر البرق است. فعوان له الطریق، راه رو براشون روشن میکنه. و سلک به سبیل، به کمک این نورافشانی که خدا در دلشون کرده، راه حق رو از باطل میتونن تمیز بدن. خوب فکر میکنن، همونی که به من یتق الله یجعل له فرغانا، مخرجام درسته، فرغانا یعنی فرقگذاری حق و باطل براشون آسون میشه. و تدافعت حل عواب و الى باب سلامه، این در و اون در برسه به در سلامت میرسه. و دار الاقامه، اونجایی که باید بیسته وای میسته. و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الام، ثابت قدم در اونجایی که باید واسه واسه. اینو در اصطلاح سلوک میگن حال تبدیل به مقام. خیلی حرف قشنگی، دقت کنید. شما میگید شب 21 رمضان بود، قرآن بالای سر گذاشتم، حالم منقلب شد. راست هم میگید، بین خود و خدا میگید یه لحظه چنان حالم منقلب شد، اصلا انگار دنیا و تعلقات دنیوی برام هیچ بود. اما این حال تا چند ساعت میمونه؟ من تو مدینه مشرف بودم، بین محراب و منبر یه گوشه جا پیدا کرده بودم، مشغول نماز بودم. یکی از تجار معروف ایران منو دید، اومد جلو، گفت فلانی خیلی خوب شد شما رو دیدم، من اینجا داشتم الان یه انقلاب روحی پیدا کردم، با پیغمبر حرف می‌زدم، تصمیم گرفتم برم ایران یه سری کارهای خیر انجام بدم، وضع مالی من میدونی خیلی خوبه، خوب شد چشمم به شما افتاد، چه کار کنم از همه بهتر باشه؟ گفتم اول از حضرت بخواه رفتی ایران پشیمان نشی. این حال مقام نیست، حال بمانه میشه چی؟ میگه مقام. اگه اون حالی که در حال زیارت حرم امام حسین به دست میده بمونه چه میکنه؟ اینجا حضرت میفرماید و ثبتت رجلاه به طمأنینت بدنه فی قرار الامن و راحه، ثابت قدم. کو از جاش بگه او مبحث چو زر ریزی اندر براش، و یا تیغ هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد به کس، برین از مبنای توحید و بس. یه جا تو تاریخ به من نشون بدید عزیزان، با مطالعه عرض میکنم، زحمت کشیدم مطالعه کردم، بی مطالعه نمیگم، یه جا به من نشون بدید از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه، یک کلمه ذلت‌بار یکی از اینا گفته باشن. نعوذ بالله. بلکه تو کاخ ابن زیادم والله ما رأیت الا جمیلا. اگر گریه می کنند، بله گریه داره، به چی؟ به بدی مردم، به زشتی مردم. به چقدی مردم باید پست باشن که تن این گریه داره. شما واقعا یه وقت تو خیابون اگه یه صحنه بسیار بدی رو ببینید، دو تا جوون دارن مثلا رفتار زشتی میکنن، دلتون به درد بیاد، اشکتون جاری نمیشه؟ با اینا مثل بچه خودمونه، چی فرق میکنه؟ من دل آدم به درد میاد دیگه، دل اینا به درد اومده که چرا جامعه اینجوریه. ولی کجا گفتن پستی و ذلت و حقارت و این حرفا؟ چرا؟ چون ثابت قدم در مسیر خودشون رو که دارن با اون اطمین. اما همه حرفان برای این یه تیکه آخر بود که انشالله فردا شب ادامه بدم. اون چیه؟ به ما به خاطر اونجا آیه قرآن براتون خوندم، مما من نشویه، به خاطر این که این کارو عرف الحق. اینجا به ما به خاطر اون که، به خاطر چی؟ استعمل قلبه و ارضا ربه، چون دلشون رو به کار میگیرن. قلب گفتم عقل و دل، بابا عقل و دل به کار میندازن، رضایت خدا رو برای دل و در راستای رضایت خدا به کار میبرن. وقت این اینجوری میشه. چجوری میشه؟ دیگه عقل میشه عقلی که لطف غلیظ و دق جلیل و برق لهوک لام اون کثیر البر و عبانت طریق و سلک به سبیل، که اینا اگه فرصت باشه بیشتر باز کنیم یعنی چی خدا بهش داده. چرا؟ به مستعمل قلبه و ارضا ربه، دلو به کار میبره. تو پرانتز یه اشاره بکنم که این مقدار کاربردی تر شده باشه بحث امشبم کافی، فردا شب انشالله ادامه شو بگم. از جاهایی که دلو دل میکنه مجلس امام حسینه. به خود ابی عبدالله قسم، به خود ابی عبدالله قسم، این باورمه دارم میگم. فرض کنید من اگر از تهران بکوبم بیام اینجا 10 شب داد بزنم، هنجرم پاره بشه، والله که صیغه قسمه خودم و طلبکار از میزبانان و شما نمیدونم، خودم بدهکار میدونم. چرا؟ توفیقی برای من ایجاد کردی تو مجلس امام حسین بشم ذاکر امام حسین، چون من میفهمم چی میدن به ما. لذا گاهی مثال زدم، خدایا تو شاهدی عقیدم رو دارم میگم. میگم اگه بنده میخواستم نماز بخونم، شما آب وضو آوردید، من وضو ساختم، شما باید از من تشکر کنید یا من از شما؟ چون لذا من باید از شما تشکر کنم، توفیق پیدا میکنیم میخوام برای امام حسین حرف بزنم. میدونید مجلس امام حسین یعنی چی؟ دست کم نگیرید. این دل و دل میکنه، منتها در صورتی که عقلم کنارش بیاد، که انشالله فردا شب ادامهش رو میگیم. یه نمونه عقل و دل با همه تو کربلا، وجود مقدس قمر بنی هاشم. چون امشب عزیزمون از قمر بنی هاشم گفت، منم اتفاقا کاملا ارتباط به بحث ما داره عرض بکنم یه نمونش. در مقام دلدادگی چگونه در مقابل امام حسین قرار گرفته؟ یا سیدی و مولای، آقای من، مولای من. لذا در زیارتی که از ناحیه معصوم وارد شد، از تبل فزو زیارت کنید، چی میگی؟ السلام علیک ایها العبد الصالح. نشانه عبد صالح چیه؟ المطیع لله. نشانه مطیع لله چیه؟ ولی رسوله. نشانه مطیع رسول چیه؟ ولی امیر المؤمنین ولی الحسن ولی حسین. یعنی امام زمانای خودش که بوده مطیع اوناست، به جهت امام زمانش، نه به جهت پدرش و برادراش. لذا به امام حسین برادر نمیگه، بگه من رابطه عاطفی فامیلی، رابطه اعتقادیمه. یا سیدی و مولای، تمام عمر در مقابل حضرت به عنوان یا سیدی و مولای وقت تمام وجودشو در این راستا گذاشته. من خدا میدونه نمیفهمم، فقط اشاره میکنم، نه که تعارف کنم، نمیفهمم. ولی یه زمان امام زمان مثل امام حسین علیه السلام وقتی بیاد کنار علقمه بفرماید به ابی انت، من نمیفهمم یعنی چی. خدا میدونه نمیفهمم یعنی چی. ممکنه یه توجیهاتی بکنم، اما ولی شاید شاید نمیدونم، شاید میخواد نشون بده علی عاشق انسان کامل بود، من به بابام درود بگم اینه یکیش. شاید حالا یه بحثای دیگه بشه کرد، از دیده وارد نشم. اما چیز دیگه هم فرمود. چی بود؟ دست به کمر گرفت. شکستن کمر کنایه از چیه؟ یعنی دیگه آدم به هم دیگه میپیچه. یعنی داغ در داغ امام مجتبی نفرمود کمرم شکست. در داغ علی اکبر نفرمود کمرم شکست. همه اینا سنگین بودا، بحثی درش ندارم، نمیخوام اون کفه رو پایین بیارم نعوذ بالله. اما قضیه قمر بنی هاشم در اون لحظات حساس چیه؟ الان انکسر زهری و قلت حیلتی، پشتم شکست، چاره من بیچاره شد. یه وقت زینب سلام الله علیها دید آقا ابی عبدالله با شتاب داره به طرف میدون میره، ولی چرا از اسب پیاده شد؟ معمولا در مقابل دشمن باید سواره باشی که مسلط باشی. چی شد امام حسین از اسب زمین اومد؟ اما بعد خم شد روی زمین. عجبا این اونجایی که مردم جمع شدن شمشیر میزنن دورتره. خوب نگاه کردن دیدن دست بریده عباسشو برداشته میبوسد و میبوید. حالا اومده کنار بدن برادر قرار گرفته، برادر چه کرده؟ درست در راستای رضا. اینجا عبارت نهج البلاغه رو خوندم، به مستعمل قلبه و ارضا ربه، رضایت رب الان برای حضرت ابوالفضل رضایت امام حسین. امام حسین فرموده بود اگه میتونی آب بیار، ابوالفضل تمام وجود گذشته برای آب آوردن. کربلا رفتی دقت بکنید، اگر اونجا علقمه باشه، اون نبش خیمگاه باشه، دست راست و دست چپ هر کدوم به فاصله 100 متر 200 متر از علقمه صاف به سوی خیمگاه افتاده، یعنی جز خیمگاه راه دیگه نبوده. اونجایی که مشک افتاده 100 متر 200 متر اون طرفتر باز در راستا، ولی بعد از این که مشک افتاده مسیر عوض شده. شاید دو عامل باشه. یه عامل دیگه آب ندارم برم خیمه، رو ندارم، رامو کج کردم. عامل دوم اینجا تیر به چشمشم خورده آخه. لذا میگه وقتی روی اسب دوتا دست مبارکش جدا شد، هرمله تیر به چشم آقا زد، دوتا زانوی مبارک آورد بالا، سر آورد پایین، شاید بتونه تیر رو با این دوتا زانو بکشه. همین که سر رو به سمت پایین می آورد، با عمود آهنین محکم به فرق عباس گفتد، وقتی کسی از بالا به پایین می افته با دست از خودش حمایت می کنه، عباس دست در بدن ندارد، بدنم پر از تیره. اینجا بود که صدا زد یا اخا ادرک اخا صلی الله علیک یا مولای يا عبد الله والارواح التي حلت بثنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جاله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز وجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
مكفنا يا غازي الحاجات ويا قاضي المحمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أزم الظلام وبرع الخفام وانكشف الغتام وانغتر الرجام وزارت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المولى في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحلمهم فرجا عاجلا غريبا كلمع البصر أو هو أغرب يا محمد يا علي يا علي يا اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 الصاحب أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن رسانا بالدعاء بالنبي وآله.